خانم دکتر جان مظفری جامعه شناس فرهنگ و خانم دکتر مورد جهانی روانشناس در خدمت شما هستیم. تا اینجا راجع به اینکه گفتگوی همسران و ارتباط متقابل در خانواده چگونه تعریف میشه و شکل میگیره صحبت کردیم. حالا میخوام یه خطی وارد خانواده بشیم. اون حریمی که بهش میگن حریم خانواده، داخلش چه اتفاقی میفته که گاهی همسران تو موارد بسیار ساده مثل خرید یک مبلمان جدید یا هر چیزی که میتونه واقعا زمینه خوب برای گفتگو باشه با هم نمیتونن گفتگو کنن و تنش بینشون ایجاد میشه. خانم دکتر جهانی شما بفرمایید از نظر روانشناسی چه رخ میده؟
نکته های خیلی قشنگی رو همکارمون خانم دکتر مظفری اشاره کردن، به خصوص در رابطه با فضای گفتگویی که توی جامعه حاکمه و خب اون اصل پدرسالاری که شما اشاره کردید توی این زمینه، مرد سالاری و پدرسالارگونگی که ما باش رشد پیدا میکنیم. و خب من آن چیزی رو که در دوران رشد خودم آموختم در فضای زندگی و رابطه جدید خودم هم وارد میکنم و به نسل‌های بعدی خودم هم پرورش میدم. منتهی موارد ما یک شاید شانس خیلی بزرگی که این وسط داریم اینه که داریم راجع به یک مهارت صحبت میکنیم، مهارتی که قابل یادگیری و قابل انتقال، قابل رشد دادن. یعنی من محکوم به این نیستم که آن چیزی رو که در گذشته خودم آموختم با خودم بیارم و تابع اون باشم به صورت صرف. یکی از ابتدایی ترین مسائلی که ما باهاش مواجهیم توی روابط بین زوجین این که یاد نمیگیرن، نمیتونن با هم دیگه گفتگو داشته باشن، دقیقا همین مبحثیه که خیلی وقتها زن به عنوان یک فرد، یک طرف اون زوج، این رو یاد نگرفته و این باور رو در خودش نداره که میتونه این ابراز نظر یا ابراز گفتگو رو داشته، شروع کردن گفتگو رو داشته باشه. و خب جدای از مباحث اختلال هایی که ما ممکنه داشته باشیم مثل هراس ها یا استراب های گوناگونی که میتونن مانع این جریان بشن، یه سری مهارت های ابتدایی تر هست، مثل مهارت جرأت ورزی، مهارت همون مهارت گفتگو کردن که با قدرت‌هایی مثل نگفتن همراهه. یعنی یک سری ریز جزئیاتی که توی این مهارت‌ها هست و ماها چون بلد نیستیم شروع نمی‌کنیم گفتگو کردن رو. یک سمت دیگه قضیه اینه که خیلی وقتها ما در جهت متقابلش رفتار میکنیم، یعنی خود به خود باعث پس زدن یه سری از گفتگوها میشیم. من چون از یک محیطی آمدم که گفتگو کردن رو یاد نگرفتم، تو شرایط جدید به اصطلاح میخم رو محکم بکوبم و دقیقا از اون طرف بوم به اصطلاح میفتم.
بله.
حالا همونقدر که قبلا در خانواده خودم یاد نگرفتم که به نظرات من احترام گذاشته بشه، تو شروع زندگی جدید خودم چون نمیخوام تو همون دام قبلی بیفتم، میام شکل دیگه‌ای، شکل متقابل این جریان رو شروع میکنم. و وقتی بلد نباشیم چطور اظهار نظر کنیم، چطور به نظرات همدیگه احترام بگذاریم، چیزی که در ادامه خیلی زود شکل میگیره و رابطه بعدی ما رو شکل میده اینه که دو طرف یاد میگیرن وارد این گفتگو نشن. چه فایده‌ای داره حالا مثلا دفعات قبلی که گفتم مگه گوش داد؟ یا مثلا اون که بالاخره کار خودش رو میکنه، اون که اصلا ما رو به حساب نمیاره. موردی که همین الان من دارم باهاش کار میکنم و خیلی بر من جالبه، تقریبا هر جلسه ما این موضوع رو بین فرزند و والد زیاد داریم، این که دختر خانم جوانی که من دارم باهاش کار میکنم و دائما وارد این بحث داریم میشیم که خب چرا به پدرت نمیگی؟ و جمله‌ای که دائما دارم میشنوم اینه که خب چه فایده‌ای داره؟ اون که گوش نمیکنه، اصلا بلد نیست بشینه پای حرف خودش.
این هم بحث مهارت شنیدن، این هم از عناصر
دقیقاً اینها جزء اجزای مهارت برقراری ارتباط موثره. اجزایی مثل همدلی کردن، اجزایی مثل خوب شنیدن. و خب ما باید حواسمون باشه وقتی داریم از ارتباط صحبت میکنیم، مسلما وارد مبحث بزرگتر و پایه‌تری به نام تعامل میشیم. بس از یک نفر خارج میشه و دو نفر در یک تعامل قرار میگیرن که این تعامل شامل اجزای مختلفی میشه. من به عنوان گوینده، یک نفر به عنوان شنونده و فردی که داره و اون پیامی که داره بین این دو نفر رد و بدل میشه. بنابراین خیلی اهمیت داره این پیام رو گوینده چطور بخواد بیان بکنه و شنونده چطور بخواد بشنوه این قضیه رو. در هر دو سمت و یا حتی میتونم دقیق‌تر بگم هر سه جنبه این جریان باید به درستی شکل بگیره. اگر گوینده پیام رو به درستی منتقل نکنه، اگر پیام به درستی منتقل نشه با اجزای خودش، و اگر شنونده شنونده نتونه این پیام رو به درستی برداشت بکنه، یک جایی از این ارتباط دچار اختلال میشه و اتفاقی که ما در آیندهش خواهیم داشت اینه که یکی از این دو سمت از ورود به گفتگو، از ورود به تعامل بعدی جلوگیری میکنه.
خیلی متشکرم خانم دکتر جهانی. خانم دکتر مظفری، الان اشاره شد به برخی از مهارت‌های پایه‌ای که برای گفتگو و ارتباط متقابل لازمه. مهارت خوب گوش فرا دادن به صحبت‌های طرف مقابل، همدلی کردن بدون قضاوت و بحث اصرار کردن روی نقطه نظرات حق خودمون که در قالب نگفتن شاید بشه بهش پرداخت. شما به نظرتون میاد که چه اتفاقی میفته در کنار، در واقع شاید بگیم ناتوانی و ضعفی که در این مهارت‌ها داریم، که گاهی همسران در موارد ساده هم قادر به گفتگو نیستن؟
به غیر از اون چیزهایی که در بخش قبل گفتم که خب کاملا ریشه های فرهنگی داره، یک مقدار هم باید در مورد تفاوت فرهنگی که بین زن و مرد حداقل در جوامع مردسالار وجود داره صحبت بکنیم. در جوامعی که مردسالار هستن، اصولا زنان زمانی زن خوبن یا دختر خوبن که خیلی وارد بحث نشن، مؤدبانه تر از مردها صحبت بکنن، رک و راست نباشن، آن چیزی که درونشون میگذره رو مستقیم بیان نکنن،
احساساتشون رو بیان نکنن.
بله، آن چیزی که مثلا دارم میگم، شاید یک مرد خیلی راحت تر چیزی که الان میخواد رو میگه. مثلا شما برمیگردیم میگین که میشه امشب مثلا بریم خونه مادرم، و اگر که مرد حوصله نداشته باشه یا دوست نداشته باشه، مستقیم تر این رو بیان میکنه که نه امشب من خیلی حوصله ندارم، بذار یه وقت دیگه. ولی این امتناع رو از طرف خانوم ها مستقیم نمیشنویم، ممکنه با یک سری رفتارها بهش مثلا احساسش کنیم.
اگر آقا از خانومش بخواد که امشب بیا بریم خونه ما، میترسه خانوم که مثلا بهش
بله،
بگه نه.
نه بله، چون این گونه یاد گرفته به خاطر اون تفاوت‌های فرهنگی که میگم وجود داره. بعد شروع میکنه مثلا با یه سری رفتارها، وای نمیدونم چرا سرم درد میکنه، وای فلان،
تمارز میکنه.
بعد شروع میکنه نق زدن، غر زدن، با طعنه کنایه صحبت کردن. برای همین خیلی وقتا آقایون مثلا میگن که پو خانم ما که حرف نمیزنه، مدام غر میزنه. خانم ما حرف نمیزنه، مدام داره نق میزنه، مدام اعتراض میکنه. من نمیدونم چرا خانم من اینقدر با طعنه کنایه با من صحبت میکنه. اصلا همین تنس کنایه صحبت کردن باعث دعوا میشه. یهو من میگم تو چرا حرفتو نمیزنی، چرا اینجوری با من با کنایه صحبت میکنی، مستقیم بگو چی میخوای. چون نمیتونه مستقیم اون حالا
خواستش رو
بیان بکنه، به خاطر اینکه خب این گونه بزرگ شده و این گونه تربیت شده، خیلی کم میتونه اون مهارتی که لازمه رو داشته باشه. ولی خب مردها و آقایون به خاطر اینکه از ابتدا خب اینها خیلی راحت تر میتونن در عرصه اجتماعی، در عرصه روابطی که دارن، اون بیانگری رو میتونن خیلی راحت تر داشته باشن. یک مرد عصبانی خیلی راحت تر میتونه عصبانیت خودش رو بروز بده، میتونه مثلا حالا دعوا بکنه. مثلا فکر کنید که الان تو خیابون یک دعوایی شده و یک مرد عصبانی داره و یک زن عصبانی. اصولا مردان عصبانیتشون انگار طبیعی تره. دوتا خانم شروع میکنن دعوا کردن، یهو میبینیم مثلا جماعت به وجد میان ای دوتا خانم دارن دعوا میکنن، ولی این در بین آقایون انقدر طبیعیه که شما اصلا ممکنه بی توجه هم رد بشین از کنارش. پس این تفاوت ها خیلی مهمه. و اینکه زنها به خاطر اینکه خیلی جاها اون قدرت لازم رو نداشتن، حالا این قدرت میتونسته قدرت اقتصادی باشه، به خاطر اینکه مردها همواره، البته من حرف من که الان دارم میزنم مربوط به این دوران شاید نباشه، چون الان خب خانم ها خیلی بیشتر شاغلن، سر کار میرن، ولی باز هم به نسبت درصد خانم هایی که سر کار میرن خیلی کمه. اونگونه نیست که ما بخوایم بگیم که یک نسبت برابر وجود داره. باز هم مردها هستن که این قدرت اقتصادی رو در دست دارن و خیلی وقتها برای اعمال نظر و اعمال آن چیزی که دوست دارن از این حربه استفاده میکنن، یعنی از این قدرت اقتصادی استفاده میکنن برای اینکه در نهایت شما رو به سکوت وادار بکنن.
درسته.
و زنها هیچ راهی جز حرف زدن نداشتن. برای همین در سیستم ذهنی مردها اینجا افتاده که زنها پرحرفن. چرا؟ خب چون شما برای اعمال نظرتون، برای اعمال سلیقتون خیلی وقتا اصلا نیازی نبوده حرف بزنید، میرفتید و عمل میکردید، میرفتید و اون رفتار رو انجام میدادید. میخواستین خونه بخرید، میخواستین ماشین بخرید، شغلتون رو میخواستین عوض کنید، جا به جایی مکان داشته باشین یا هر چیز دیگر، نیازی به صحبت کردن نداشتید. اون رفتار رو کاملا پراتیک انجام میدادید، ولی برای خانم ها این گونه نیست. خانم ها اصولا به خاطر اینکه این قدرت رو نداشتن مجبور بودن حرف بزنن، بیا مخالفت کنن که چرا بدون اینکه به من بگی رفتی خونه خریدی، چرا بدون اینکه به من بگی رفتی فلان جا شراکت کردی، هی شروع میکنن حرف زدن، ولی خب در نهایت اون آقا هم به خاطر اینکه خب کارشو انجام داده نمیشنوه. پس من میتونم بگم یکی از بزرگترین دلایل عدم شکل‌گیری و حتی اینکه ما اون مهارت رو نمیآموزیم و علاقه‌ای به یاد گرفتن اون مهارت نداریم، به نظر من تفاوت‌های فرهنگی که وجود داره بین زن و مرد و باید بازنگری و بازتعریف بشه.
خب ما در بخش بعدی قدری راجع به تأثیر این اتفاقاتی که تا اینجا صحبت کردیم رو رابطه و بعدم اشاره راجع به راهکارها صحبت خواهیم کرد.
من میخواهم بهترین خواهر باشم، تو میخواهی بهترین همسر باشی، ما میتوانیم امنیت را به عزیزانمان ببخشیم اگر حلقه گمشده ارتباط را به دست آوریم. حلقه گمشده، برنامه‌ای از گروه خانوادگی رادیو سلامت.
دوستان عزیز، خانم دکتر روژان مظفری دکتر تخصصی جامعه شناسی فرهنگ و خانم دکتر مولود جهانی دکتر تخصصی روانشناسی ما رو همراهی میکنند. تا اینجا از این موضوع صحبت کردیم که هراس از گفتگو با همسران در چه بستر اجتماعی شکل میگیره، چقدر نقش های فرهنگی تعریف شده میتونه مؤثر باشه در این ناتوانی زوجین در برقراری گفتگوی خوب و مؤثر. در واقع مرد به واسطه مرد بودنش خیلی نیازی به ساختن در واقع یک رابطه گفتگو محور سازنده نمیبینه و خودش عمل میکنه در هر موردی که میخواد تصمیم بگیره، و زن هم به خاطر شاید محدودیت هایی که در حوزه اقتصاد و تصمیم گیری های اصلی خانواده داره خیلی وقتا مجبور پرسجو بکنه و گفتگوهایی رو نه از جنس سازنده بلکه شاید از جنسی که بیشتر شبیه قرقر باشه آغاز بکنه، به واسطه اینکه قبلش اون گفتگوی سازنده شکل نگرفته و اشتراک نظر رخ نداده. تا اینجا راجع به این صحبت کردیم که در واقع در موارد ساده هم گاهی اوقات به دلیل نداشتن مهارت همدلی و شنیدن فعالانه صحبت‌های طرف مقابلمون قادر به گفتگو نیستیم. اما اینها در نهایت ما رو به کجا میرسونه و ممکنه چه بلایی سر رابطه زناشویی ما بیاره؟ خانم دکتر جهانی، از نظر روانشناسی واقعا پدیده خطرناکی داره شکل میگیره در این بستر حالا گفتگو نکردنی که شاید هم برای خیلی عادت شده.
بله، واقعیت اینه که ما آسیب‌های زیادی رو تو روابط بین زوجینمون داریم می‌بینیم، تو روابط بین فردی، حالا الزاماً زوجین هم نخواهیم حتی راجبش صحبت بکنیم چون همونطور که از ابتدا راجب این موضوع صحبت کردیم بحث ارتباط متقابل و ارتباط مؤثر برقرار کردن تو تمام روابط بین فردی ما جزو ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین مهارت‌های ماست. بیا مقدار مسئله‌مون پیچیده‌تر از این حرفاست. یعنی خانم‌ها علارغم اینکه یاد نمی‌گیرن این گفتگو کردن ها رو، به خاطر ویژگی های ذهنی و فیزیولوژیکی که شاید دارن، یه سری از گفتگوها و مسائل تو ذهنشون به صورت چند بعدی اتفاق میفته. خب یعنی مسیری که در ذهن آقایون معمولا به صورت خطی اتفاق میفته و مستقیم، یعنی آقایون از یک A به B میرسن، در مورد خانم ها ابعاد چندگانه ای پیدا میکنه و خیلی وقتها خانم ها بیان نمی کنن این چیز رو، این مسیرهای چندگانه رو در ذهن خودشون پرورش میدن، اما انتظارشون بر اینه که دیگری باید همین ابعاد رو باید داشته باشه دیگه، این که دیگه جزو چیزای بدیهیه. برای همین ما خیلی وقتا توی صحبت هامون با همسران این جمله رو زیاد میشنویم که یعنی خودش نمیتونه تشخیص بده، یعنی خودش واقعا نمیدونه اینجوریه. یکی از نکاتی که خانم دکتر اشاره کردن و خیلی جالب بود در مورد مثلا همین مثال که امشب بریم خونه مادرم اینا به خانواده من سر بزنیم و خانم ها ممکنه مخالفت کردن رو خیلی مستقیما انجام ندن و با رفتارهای دیگه مثل تمارز کردن، مثل اینکه حالا
بهانه آوردن،
بهانه آوردن، چهرهشون عوض میشه، نمیدونم خودشونو سرگرم کارهای دیگه میکنن، به نوعی تفره میرن. به عبارت دیگه بخوام بگم، خانم های ما یاد میگیرن با روش های غیر از گفتگو کردن نیازهای خودشون رو بیان بکنن، مخالفت های خودشون رو بیان بکنن. این مسئله بستر یک مشکل بزرگتری رو ایجاد میکنه، اونم اینه که ما ابهام توی روابطمون زیاد میشه. با فرض اینکه خب این که دید من قیافم چه جوری شد، این که دید من امشب حوصله ندارم، چرا بازم داره اصرار میکنه؟ من که مثلا دیدم بهش گفتم که نمیدونم مثلا حوصله ندارم این کار رو انجام بدم. با ایجاد لایه‌های ابهام، یعنی هر چقدر ما تو روابط بین فردیمون این ابهام‌ها رو بیشتر داشته باشیم و از ارتباطات مستقیم بیشتر فرار بکنیم، مسلماً مشکلاتی که ایجاد می‌کنه توی رابطه ما بیشتر و بیشتر میشه. و خب باز هم برمیگردیم به همین که برای اون از بین بردن ابهام حالا باید چیکار بکنیم.
یعنی یه سری انتظاراتی در مثلا همسر اینجا شکل میگیره، در خانم شکل میگیره که اینا بی پاسخ باقی میمونه و خود این در دراز مدت یه جور باقی مانده اخلاقیه، یعنی احساس منفی خواهد.
دقیقاً ببینین، هی این لایه ها رو هم دیگه میاد دیگه. من یک نارضایتی رو یک جایی بیان نکردم، این نارضایتی در من باقی میمونه، جای دیگه میخواد خودش رو نشون بده، چون درست بیان نشده خوب، یا حتی بیان شده از طرف متقابل، همون حرفی که تو گفتگوی قبلی زدیم، یک گوینده وجود داره، یک شنونده وجود داره. یک بار حالا طرف سعیش رو میکنه، بیان میکنه خواستش رو، یک نیاز رو مطرح میکنه، پاسخی که میخواد رو نمیشنوه، بر اساس انتظاراتی که داره اون پاسخ رو نمیشنوه و دوباره یا تلاش نمیکنه یا نوع تلاش کردن رو تغییر نمیده و کنارگیری که انجام میده، اون گفتگوهای ذهنی رو هی بیشتر و بیشتر میکنه، نوع انتظارات تو ذهنش هی پررنگتر، هی غیر معقولتر میشه و چیزی که نهایتاً بعد از یک دوره طولانی شما میبینین، یکی از دو طرف کاملاً بیخبره چون چیزی نشنیده از اعتراضات، از انتظارات، و طرف دیگه مدعی اینه که خب من تلاشم رو کردم، اون متوجه نشده. این عدم گفتگو کردن، این پنهان سازی ها و درونی سازی ها مرتب به نوع ارتباط ها، روی نوع ارتباط های ما تأثیرات منفی بیشتر رو بزن.
یعنی ممکنه حتی به نقطه از همگسیختگی رابطه زناشویی برسونه.
بله دقیقاً، مشکلی که ما خیلی از زوجینمون داریم، یعنی واقعا زوجها میان برای برطرف کردن مسائلشون بخش زیادی از مسئله رو توی جلسه مشاوره دارن میشنون و هاج و واج میمونن که این صحبت از کجا داره میاد و ریشش مثلا برمیگرده که فلان سال فلان موقع من این رو گفتم، چون تو اینجوری واکنش نشون دادی من ادامه ندادم. حالا میتونه از دو طرف هم اتفاق بیفته.
ما در حوزه اخلاق همکارانمون تعبیری که به کار میبرن برای ارتباطات انسانی میگن باقی مانده های اخلاقی انقدر در واقع رو هم تلمبار میشه که فرد به نقطه میرسه که امکان ادامه مسیر براش وجود نداره. فکر میکنم تقریبا این مفهوم ناظر به همون در واقع رسیدن به نقطه عدم تفاهم باشه. خانم دکتر مظفری، با توجه به آنچه که خانم دکتر جهانی گفتند و حالا یه شکلی و یک مدلی رو ترسیم کردن برای اینکه گفتگو نکردن فردو میرسونه به نقطه از همگسیختگی، چقدر واقعا، بازم میخوام بپرسم، عوامل فرهنگی بازم به نظر شما مؤثره؟ یا اونطور که خانم دکتر گفتن تلاش کردن افراد شاید به واسطه این که ذاتن دوست دارن از روش‌های غیر مستقیم اشاره کردن، مردان از برای رسیدن از نقطه A به B از یه خط استفاده میکنن و زنان یه قدری ممکنه از خطوط منحنی‌تر و پیچیده‌تری استفاده. شاید ذاتن زنان خودشون تلاش میکنن در الگوهای قرار بگیرن که اون الگوها رو مردان نمیشناسن. بازم فکر میکنید عامل فرهنگ اینجا مؤثره؟
خب ببینید، اینجا باید به عنوان یک جامعه شناس مخالفت کنم، به خاطر اینکه طی تحقیقاتی که جدیداً انجام شده ما هیچ چیز ذاتی برای مرد یا زن نداریم و حتی ساختار مغزی زن و مرد که تا امروز احساس میشد که اینها ساختار مغزی متفاوتی دارن این گونه نیست. یعنی اگر مغز یک زن رو با یک مرد بدون اینکه بدونید این مرد یا یک زنه بررسی بکنید، در ابتدا هیچ تفاوتی وجود نداره و این تفاوت ها
این ابتدا که میگید بعد به تولد،
بله، این تفاوت کی ایجاد میشه؟ این تفاوت در ساختار اجتماعی و در حین اجتماعی شدن شکل میگیره
و حتی شاید یه قدری قبل تر از اجتماعی شدن که حالا دوره 7 سال دوم زندگیه. شاید در 6 سال اول که یک دختر نوزادی که میخواد اولین ارتباطش با جهان بیرون از طریق حواس برقرار بکنه توی اتاق صورتی رنگ با اسباب بازی های نرم‌تر قرار میدن و پسر بچه رو تو اتاق آبی رنگ.
اصلا شما نگاه کنید، بچه‌ای که هنوز به دنیا نیامده یک سوژه است برای اجتماع. شما تعیین میکنید این بچه چه روزی به دنیا بیاد، 9/9/99. یعنی فرزند، انسانی که هنوز به دنیا نیامده است، از قبل براش ساختارها چیده شده، از قبل اون قرار گرفته در یک خانواده‌ای که اینگونه می اندیشه.
حالا این پدیده که اصلا اگه اشتباه نکنم تو حوزه مصرف نمایشی باید راجعش بحث بکنیم، که تاریخ تولدم مصرف نمایشی داره.
همین رو بگم آقای دکتر، این همین نمادین بودنه باعث میشه رنگ، یک بودن. رنگ رو ما به یک، مثلا ما بگیم رنگ صورتی مال دختر هاست، رنگ آبی مال پسر هاست، همون زبان نمادین یا همون گفتگوی نمادینه که باعث میشه که مثلا دارم میگم ما دختر خوب رو اینگونه تعریف کنیم، پسر خوب رو اینگونه تعریف کنیم، ما اسباب بازی به دختر عروسک بدیم، باربی بدیم، از همون بچگی بچه بخوابونه، بچه شیر بده، بعد به دست پسرامون مثلا تفنگ بدیم که از همون اول قهرمان بزرگشون بکنیم
یا ماشین بازی بکنن.
بله، میخوام بگم که دقیقاً از لحظه‌ای که بچه، یعنی قبل از اینکه بچه‌ای به دنیا بیاد، ما این رو تبدیل به یک سوژه میکنیم، یک سوژه اجتماعی، و از همون اول برش تمام اون تفکر اجتماعی رو مترتب میکنیم،
نقش رو بهش بار میکنیم.
دقیقاً.
حالا من یه سوال ساده دارم، آیا گریزی هست از این
بله
که در نقطه‌ای از جهان واقعی، ببینید من در ساحت در واقع یوتوپیای ذهنی صحبت نمی کنم،
بله،
در جهان واقعی وجود داره،
بله،
جایی که این نقش‌ها رو تمایزاتش رو ندیده باشند و یکسان نقش‌ها رو دیده باشند؟
ببینید یکی از آزمایش‌های بسیار معروفی که گارفینکل انجام داد،
من رفت سراغ آزمایشگاه دوباره خوندم.
می‌خوام همین رو بگم که می‌خواست ببینه که آیا ما همچین چیزی رو می‌تونیم انجام بدیم، 300 تا دختر و پسر رو در یک محیط کاملا جدا از بستر اجتماعی،
تو ایالات متحده بود،
بله، تو آمریکا اومد و از همون بعد به تولد اینها رو جدا کرد و دختران رو به شیوه پسران و پسران رو به شیوه دختران بزرگ کرد.
باز هم به نوعی داره از الگوهای موجود
تبعیت
میکنه ولی به صورت معکوس.
دقیقاً میخواست ببینه که آیا این ذاتن معنی داره، این که میگیم ذاتن دخترها به این سمت گرایش دارن و پسرها به این سمت. و بعد مثلا توی سنین بلوغ چیزی که خیلی جالب بود براشون این بود که خیلی از پسرها تمایل به فرزند آوری داشتن و بزرگ کردن فرزند، تمایل به این داشتن که تو خونه بمونن، از بچه مراقبت بکنن به جای اینکه نقش های اجتماعی رو بپذیرن، که گارفینکل به این میگن مثال نقص. با این مثال نشون داد که اصلا همچین چیزی نیست و بسته به این که شما تو چه شرایطی، تو چه محیطی و چه ساختاری بچه‌ها رو تربیت بکنید این تغییر میکنه.
خب من میخوام خواهش بکنم، چون شما مثال قشنگی زدید که میدونم در ذهن شنونده‌ها خواهد موند، مثال گارفینکل یه مثال نقضه که نشون میده میشه روش دیگری
بله
انتخاب کرد، ولی اینکه آیا در عالم واقع این قابل تحقق هست که ما از انسان‌هایی که در این جوامع مختلف شرق و غرب عالم دارن زندگی میکنن با ادیان و مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون که فرزندانشون رو کاملاً یکسان ببینن، این امکان تحقق به نظر نمیرسه داشته باشه به خاطر تفاوت ارزش‌ها. بالاخره در هر جامعه‌ای بر اساس سنت‌ها و فرهنگ‌ها ارزش‌هایی رو قائلند که اینها بر اساس جنسیت برای مرد و زن با هم متمایزه و دوستان از بچگی این ارزش‌ها رو بار کنن به اون جنسیت.
بله، ببینید آقای دکتر، همین الان بحثی که امروزه مطرحه حداقل بین جامعه شناسان اینه که بریم به این سمت که یک سری تغییرات رو در بافت فرهنگی ایجاد بکنیم، در خوب و بد، در اون هنجارها، در اون معیارها، که حتما باید یک زن همچین رفتارهایی بکنه و حتما باید همچین چیزهایی از خودش بروز بده و یک مرد باید این رفتارها رو. الان مثلا جهان داره تشویق میکنه به مردها رو به ابراز احساسات، به گریه کردن، به بروز، برای اینکه
به مرخصی زایمان و در کنار همسرشون بودن.
اینها دقیقا توی اون باز تعریف فرهنگی و باز تعریف اجتماعی که داره اتفاق میفته. و به نظر من بله میشه. ببینید یه سری نکات رو من نوشتم اینجا، اینا رو سلسله وار میگم.
اگه جزء راهکارهاست بذاریم در بخش بعدی.
نه راهکار نیست. ببینید یکی از چیزهای خیلی مهم اینه که ما اصولا کسی رو برای زندگی انتخاب میکنیم که ممکنه که حرف مشترک و جهان زیست مشترک باهاش نداشته باشیم. خیلی وقتها این خیلی مهمه.
خب گفتگویمون در نقطه خوبی منعقد شد ولی فرصتی برای راهکار نموده. شاید در حد یک جمله از هر یک از اساتید بشنویم. خانم دکتر جهانی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. چقدر سخت در حد یک جمله، خیلی کوتاه و مختصر آدم بخواد بگه شاید بهترین چیز یاد گرفتن مهارت همدلی کردن و جرأت ورزی کردن توی گفتگو هاست. اینکه من یاد بگیرم از منیت خودم خارج بشم اگر قرار تعاملی برقرار بشه، این از منیت خارج شدن و اینکه من بپذیرم نیازها و خواسته های من در کنار نیازها و خواسته های دیگری قراره برآورده بشه. الزاماً این نیست که فقط من، اونجایی که فقط من غالب میشه مسلماً ما با یک دیوار دفاعی برخورد میکنیم و مشکلاتی رو
امکان گفتگو از بین میره. خانم دکتر مظفری، جمله پایانی در خدمتیم.
ببینید یه چند مورد پشت سر هم ولی خلاصه میگم. ببینید گزارش روزانه بدین به هم، وقتی میخواین صحبت کنید عذرخواهی نکنید، صحبتتون رو مستقیم و رک بیان بکنید، مختصر حرف بزنید اگر میبینید که همسر شما حوصله شنیدن صحبت طولانی رو نداره، و در نهایت بین صحبت کردن از ابراز احساسات و هیجان خودداری بکنید. حرفتون رو مستقیم و درست بدون اینکه احساساتتون رو غالب بکنید توش مطرح کنید.
بسیار متشکرم خانم دکتر مظفری، خانم دکتر جهانی. تا برنامه دیگه ای از مجموعه حلقه گم شده از حضور شما شنوندگان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876 رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آفرین میگم برای اوج زیبایی، نشستی بین ماه و گل دیگه سخت شناسایی. تو عشق و زندگی من، رفیق و دوستم هستی، نه تنها توی قلب من، تو زیر پوستم هستی. دوباره از سر عادت قسم خوردم به جان تو، به چه زیبایی اسم من در اومد از دهان تو. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه جان از شما به ما رسیده. از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه جان از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده. دور جهان گشتن واسه من یار تو خونم. یه وقتا بعضی آدم ها میشن تقدیر و فال ما، برن یه خاطره میشن بمونن خوش به حال ما. از نفس های تو بوده که به من هوا رسیده، بی نیازم از همه چون از شما.